بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ارض الاقصا چپ زنده دار، تاریخ دوم بهمن ماه 1395.
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله و الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. از تأخیر عذر میخوام، از دیشب من فشارم بالا رفته، پایینم نمیاد، میخواد همون قلعه بالا بمونه. کردم به آب فرمان میشه همه بحث در تحقیق فرمایش محقق اصفهانی بود که ایشون حاصل کلامش این بود که اگر بپذیریم که ورود هم به معنای وصول هست هم به معنای صدور، اما در مقام قرینه‌ای وجود داره که حتما به معنای وصول باید گرفته بشه. چرا؟ چون ایشون فرمود بالاخره اباحه از سه صورت خارج نیست، یا اباحه واقعیت، یا اباحه ظاهریه شرعیت، یا اباحه به معنای لاحرجیت عقلیت. به معنای لاحرجیت عقلیه که شأن شارع نیست و چون حکم قبل از شرع است و امام صادق سلام الله علیه بیان حکم قبل از شرع رو بفرمایند، دیگه این وجه نه. اگر اباحه واقعیه مقصود باشه، اباحه واقعیه فرمود چه این حتی یرد فی نهیون غایت باشه و چه قید باشه برای موضوع، قیدم چه به نحو معرف باشه و چه به نحو شرط باشه، همه اینا تمام نیست و درست نیست. چون اگر غایت باشه این خلف فرض لازم میاد، چون اباحه واقعیه معناش لا اقتضاییت هم برای نهی هم برای وجود، بعد اونو مقیا کنن به اون که نهی وارد بشه، یعنی اقتضای وجود اقتضای حرمت داشته باشه و این خلاف ما فرض نهی. و اگر غایت باشه این تصورت یه غایت باشه، و اما اگر قید باشه، اگر معرف باشه، این گفتن توضیح واضحات لازم میاد، چون معناش این میشه هر چیزی که شارع در اون نهی جعل نکرده است و نهی راجع به او وارد نشده این مباح است، که این همه میدونن گفتن نگفت. و اگر شرط باشه، شرط هم استحاله داره، برای خاطر اینکه هیچ ضدی مشروط به عدم ضد آخرش نیست. فرمایش ایشون در این مقطع خب هم بعض عرایض عرض کردیم، هم مرحوم امام رضوان الله علیه فرمایشاتی داشتن که گذشت. و اما اگر حکم ظاهری مقصود باشه، اگر حکم ظاهری مقصود باشه، ایشون به سه بیان فرمودن، یعنی به اباحه ظاهری مقصود باشه، به سه بیان فرمودن: تقیید به، یا تقیی به، صدور واقعی معقول است. اما بیان اولشون چی بود؟ بیان اولشون این بود که حکم ظاهری، حلیت ظاهریه مقیا بخواد بشه به چیزی که مجامع است با شک که موضوع برای حکم ظاهری است، این معقول نیست، اون معالش به تخلف حکم از موضوعه. موضوع اباحه ظاهریه شک در وجوب و حرمت، مشکوک الحرمت والوجوب، یا مشکوک الحرمت والحلیه است. شما بگید اگر در واقع من نهی کردم ولو به دست شما این نهی نرسیده باشه، که قهرن وقتی نرسیده شما شاکید، مشکوک الحلیت و الحرمت، دیگه حکم پایان یافت، معناش اینه که موضوع هست حکم نباشه و این مستحیل یا لااقل غیر صحیح. اشکال دوم اینه بود که خب اینجور غایت خودش به تنهایی کارایی نداره، برای خاطر اینکه همه جا شبهه مصداقیه میشه، مگر شارع در کنارش بیاد استصحاب قرار بده. استصحاب هم خوبه قرار میده، استصحاب خودش کفایت میکنه، احتیاجی نیست که یه قانون جعل کنه که نیاز به استصحاب داشته باشه. و اشکال سوم ایشون این بود که این تغییر باعث میشه که به تبع تقدیری که بنده عرض کردم باعث میشه هر کی میخواد از این روایت استفاده بکنه باید احراز کنه که غایت حاصل نشده، یعنی نهی واقعی وارد نشده. خب اگه احراز کرد که نهی واقعی وارد نشده، پس بنابراین شک در علیت و حرمت دیگه نمی کنه. پس کجا میخواد از این استفاده؟ بنابراین اگر حکم ظاهری هم باشد نمیشه مقیایی بگیم باشه. امام رضوان الله علیه در اینجا مناقشه‌ای فرمودن به صورت اول که ما نخدار رو همون صورت اولی که شما میگید مثلا، و اما این اشکال که کردید لازمش اینه که موضوع باشه حکم نباشه و تخلف حکم از موضوع لازم میاد، این مطلب ناتمامی. چرا؟ بله اگه غایت باشه حرف شما درسته، ولی خب ما اونو قید قرار، شما آقای عثمانی فرموده چه غایت باشه چه قید باشه استحاله لازم، چون فواد نهایت درسته، اما اگر قید باشه، قید موضوع باشه، خب دیگه چه استحاله لازم میاد؟ شارع موضوع حکم خودشو چی قرار داده؟ مشکوکی که لم یرد فی نهیان. در واقع دو قید داره، مشکوک و للیت و الحرمه باشه، نهی واقعی هم صادر نشده باشه. خب هر جو نهی واقعی صادر شد جزء موضوع ابن رسته، پس کل موضوع از بین رفته، بنابراین تخلف حکم از موضوع لازم نمیاد، موضوع دیگه نیست، چون موضوع یه قید داشت، قیدش این بود که نهی واقعی صادر نشده باشه. این صرف نظر از اشکال، این اشکال که شما میگید تخلف حکم از موضوع لازم میاد، نه تخلف حکم از موضوع لازم نمیاد، چون موضوع قید داره، قیدش اینه که نهی واقعی واقع وارد نشده باشه. حالا شده هست، این اشکال آقای اصفهانی وارد نیست، این مطلب ایشون وارد نیستش که در این صورت نگمان. بله حالا حرف دوم و حرف سوم حالا اون دیگه مناقشه نکردن ایشون ظاهر، و لا حرجیت هم که آقای ایشون فرمودن، پس بنابراین این هم مناقشه یه دیگری است که حضرت امام فرموده. حالا این کلام یه مقداری راجبش در بیان محقق خوبی که عرض میکنیم شاید راجب این مطلب عرض بشه. خب نهایت هم این شد که بالاخره فرمایش محقق اصفهانی وقتی تمام میشود که تمام فروضی که ایشون فرموده استقاله داشته باشه و نشه از این ورود صدور مقصود باشه، پس باید به معنای وصول گرفت. اما بعدش مناقشه کردیم، یا به اون مناقشه که ما عرض کردیم یا به نحوایی که امام فرمودند، بنابراین ولو در بعض مواردش تصدیق بشه، این بیان دیگه قهرن قرینیتش رو از بین خواهد رفت و نمیتونه قرینه باشه. محقق خویی قدس سره در مقام بیانی دارن که حالا یا توافق فکره یا اصلش رو از استاد گرفتن، ولی تغییرات ایشون در این اصل این بیان دادن که با اون تغییرات ایشون خب بیان قدیم تری میشه. ایشون فرمودن خب یا مراد از این ورود صدوره یا وصوله، ولی ما اینجا قرینه داریم که وصول و که صدور نمیشه باشه، پس بنابراین باید به معنای وصول باشه. یعنی مثل آقای اصفهانی قبول میکنن که گاهی ورود به معنای صدوره گاهی به معنای وصوله، اما اینجا ما یه قرینه داریم که حتما باید اونو به معنای وصول بگیریم نه صدور. چرا؟ میفرمان برای خاطر این که اگر این کل شیء مطلق، اگه این به معنای حکم ظاهری باشه، معنا نداره مقید بشه و مقید نه مقیا بشه. حرفی ایشون از تقیید به میان نیاورده، فقط تغییر را مورد نظر قرار داده. و لعلتش هم همینه که گفتیم در کلام های اصفهانی هم بود که ظاهر این کلام تقیید نیست، نه به نحو معرفیت نه به نحو شرطه، بلکه ظاهرش غایت تغییر. بنابراین اون احتمال چون خلاف ظاهره اصلا ایشون به محاسبه وارد نکرده. آقای خوبی تغییر اباحه ظاهریه ایشون میفرمان به ورود نهی در واقع، این درست نیست، نمیشه به اون. چرا؟ چون معلومه موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک. در واقع نهی واقع وارد بشه موضوع که بین نمیبره، پس تغییه به این ناتمامه. خب این کلامی است که ایشون به وضوحش واگذار فرموده. آقای اصفهانی اینو برهانی خواست بکنه، ایشون استدلال برای این نیورد. استدلال همینه که این واضحه که موضوع احکام ظاهریه چیه؟ شک داره تو بود. پس نمیشه اینجا اباحه ظاهریه مقصود باشه و مراد از غایت صدور نهی واقعی باشه. این ممکنه. و اگر اینجا بگیم مراد از این اباحه اباحه واقعیه است و اباحه واقعیه مغیا شده باشد به صدور نهی، ایشون میفهمن اینم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه یا از این کل شیء مطلق مطلق الازمنه است، یعنی هر شیء در تمام ازمنه و همه برای همه زمان ها مطلق است، مباح است واقعا تا اینکه نهی وارد بشه، یا مقصود این است که هر شیء مطلق است در زمان رسول صلی الله علیه و آله تا نهی صادر بشه. این هم احتمال دوم. بنابراین این که ایشون می فرمان که زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و ازمنه بعد از اون بزرگوار یه تفاوتی داره و اون اینه که در اون زمان سوال کردن راجع به احکام و تفتیش و تفحص از احکام منهی بوده که نکنه. روایاتی همیشون میان به که سوال بکنید وارتون زیاد میشه، مسئولیتتون زیاد میشه، شما کار نداشته باشید. هر وقت من گفتم یه چیزی واجبه یا حرامه یا خب اگه نگفتم نمیخواد بری سوال بکن. اما بعد از اون بزرگوار که دیگه اسلام کامل شده، احکام نازل شده، اینا اونجا وجوب فهم هست، هلا تعلم دار، وجوب تعلم، وجوب فهم وجود داره. خب اگر این روایت معناش این باشه، معنی دوم باشه، یعنی هر چیزی مطلق است در زمان رسول تا نهی واقعی صادر بشه از خدای متعال از شاره، خب این معنی معقولیه. یعنی اون زمان این چنینیه، در حقیقت میخواد کنایه از این بزنه که تا نهی واقعی صادر نشده این مباح واقعیه، شما نمیخواد به خودتون دردسر بدید برید دنبال این که بفهمید واجب حرام چیه، همه چی مباح در این مقطع خاص. اما این خلاف ظاهر حدیثه که حضرت تقیید نداره که تا فی زمان رسول که. پس این معنا لا اشکاله در این که حلیت واقعیه مقید بشود به عدم صدور نهی فی زمان رسول، این اشکال عقلی نداره، مشکلی نیست، منتها خلاف ظاهر حدیث. ولی اگر مقصود این باشه که فی جمیع الازمنه، اگر این مقصود باشه، این توضیح واضحات و کنه یه بیان لغو بخواهد، چون معنی عبارت چی میشه؟ معنی عبارت میشه هر چیزی در تمام زمانها این مباح واقعی است، حلال واقعی است، تا اینکه نهی بهش وارد. خب معلومه هر چیزی وجودش تا وقتی دوام داره که ضدش حادث بشه. مثل این که بگیم کل متحرکن متحرکن حتی یست کنه. خب گفتن نداره که معلومه دیگه. اینجا هم بگیم کل شیء فی کل الازمنه و فی جمیع الازمنه. این مباح واقعیه. تا که این مباح واقعی وجود داره در تمام جمیع الازمنه، تا در واقع خدای متعال گنده اون مباح رو نسخ کنه، برداره به جاش حرمت بذاره. این دیگه گفتن نداره. این از قبیل تقیی شیء است ضد خودش که همه میدونن بازه. بله حالا اجازه رو بله شاید ببینیم میشه یا نمیشه. از مفاد و روایه الاغازان نکل شیء مباح واقعا حتی یصدر النهی عنه من الشارع و هذا المعنا من الوضوء بمكان كان بيانه لا لغوا لا يصدر من الامام عليه السلام فانه من جعل احد الزدين غايه للاخر و يكون من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتى يتحرك. اینجوری. خب آیا در این فرمایش امام که جواب آقای اصفهانی داره اینجا میاد؟ جایی که گفتم ایشون اصلاح کردن مرحوم آقای خویی همینجاست. فرق است بین فرمایش محقق اصفهانی و فرمایش محقق خویی. محقق اصفهانی چی فرمود؟ در غایت نفرمود، حرفو در تقیید فرمود. فرمود اگه این قید موضوع باشه یعنی چی؟ یعنی بفرمود کل شیء ای که نهی واقعی در بارش صادر نشده است این مباح غایت نیست، قید برای موضوع. هر شیئی که نهی واقعی برای او از طرف شارع صادر نشده است مباح واقعا. اینو امام اشکال کردن به اشکال حق و اون این بود که خب همچی موضوعی که لم یرد فی نهیون مباح بودن شرعیش نیاز به چی داره؟ به جهل داره تو قانون شرعه. این که بگیم امر واضحی لغوه همه میدونن، کجا همه میدونن؟ تا شرع جهل نکنه همچی چیز درست نمیشه تو قانون شرعه و این با لاحرجیت عقلیه اشتباه شده. اون چیزی که نهی ندارد همه میگن عیب نداره، یه نظر عقلی عیب نداره، نه که حکم شر روشه که مباحون. اگه دلیل نداشته باشیم بگیم خدا اینو مباح کرده، این چیه؟ این بدعت در دین داشت. هر چیزی که احکام خمسه همش همینجوره، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه. اباحه شرعیه ما نمیدونیم چرا مباح کرده یا نه، ولی تو مقام عمل وقتی دلیل نداشته باشیم براءت شرعیه جاری میکنیم یا براءت عقلیه جاری میکنیم. اما براءت بناش این نیستش که یکی از احکام خمسه اینجا هست، اون مال ظاهره. پس اون جواب امام جواب درست و متین نیست، اما به تقریر محقق اصفهانی وارد میشه، اما به تقریر آقای خویی نه. چون تقریر ایشون هست شما میاد ضد و غایت قرار میدید. خب این یعنی که همه میدونن، مثل همین که مثال که ایشون زدن کل جسم ساکن حتی یتحرک، یا کل متحرکن متحرکن حتی یسک. اینجا شما بگید هر چیزی واجبه، هر چیزی مباح در واقع تا شارع بیاد نه. این گفتن مثل این که بگید هر چیزی واجب، هر چیزی که خدا واجب کرده واجبه که نصف بشه. خب این گفتن نداره. بس بنابراین
یعنی آقا ایشون اشکال قول به فرد رو که اصلا نمیشه فرض کرد خلاف فرضه و تعقلش
اصلا توی اون با اونا رو اصلا متعرض نشده
چون وقتی میفهمد که وجود دارد ولی واضح الوجوده و واضح البیانه، یعنی این که اشکال های اسپانی رو یا قبول نداره که نمیشه قبول نداشته اون خود فرض اشکالش خیلی ظاهره. اگر این فضمانی فرض دیگه رو میفرماید تحت عنوان تقیی که همون تحقیل موضوعه، همون تقیی
نه ایشون تقیید نفرد غایت قرار بود. اصلا تقیید موضوع در کدوم استحاله داره؟
همون حرفی که بگیم آقا جون غایت برای حکم لاقتضاییت تبدیل به اقتضاییت میشه، این که خیلی واضح البطلانه، نه واضح الوجود و واضح البیان.
نه خب ایشون شاید در زن شریفش همون جواب است که داده شد، ما با آقای اصفهانی جواب دادیم، آقای خویی اصلا اونا چون واضح الجواب میدن اصلا مطرح نکرد. نه نه ما اینجوری نه، ما گفتیم چه عیب داره، چه عیب داره که یه چیزی در یه برهه لا اقتضا باشه بعدن همون نه در همون زمانی که فرض ناه لا اقتضا تا بگید خلف فرض لازم میاد، نه در ادامه این تغییر و تحول درش ایجاد میشه، رشد میکنه، مقتضی میشه.
فرمود
من جعل، خب تصریح کرده لغوان لا یستر من الامام علیه السلام لانه من جعل احد الضدین غایتا للآخر، غایتا للآخر، نه اینکه قید موضوع اون قرار بده،
جعل احد الضدین قیدن،
نه غایتا للآخر،
غایتا فی مقام اثبات اما قیدا فی مقام ثبوت،
نه در ثبوت هم اینجوری همین مقام اثبات هم که باید میگه امام صادق که مرد در مقام اثبات دیدید با دیگه اون حرف میزنه، بگم آقا هر چیزی حلال واقعی است تا خدا حرام بکنه، خب معلوم خودش میدونه تا خدا حرام بکنه خب معلومه، یا در همه احکام خمسه هم اینجوریه، هر چیزی که خدا واجب کرده واجبه تا بیاد حرامش کنه یا بیاد مباحش کنه یا دست از اون حکم برداره، خب این یه چیز واضحیه که معلوم نداره امام علیه السلام بخواد اینو بفرمایه، همین در مقام اثبات این گفتار این حرف که به دیگران دارن منتقل میکنن این مطلب درستیه، ولی مطلب درست واضحی است توضیح واضح دادنه و این خارج از شأن امام علیه السلامه،
وجود در فرض محددیت یا غایت بودن،
غایت تصریح کرده غایتا للآخر، ایشون اصلا بحث عرض کردن ایشون اصلا مقیدیت رو مطرح نکرده، چون خود آقای اصفهانی هم گفت مقید بودن چیه؟ خلاف ظاهر، ظاهر حتی اینه که غایته، نه اینکه قیده برای موضوعه، قیده برای موضوع بودن خلاف ظاهر، حتی فرضاً چون خلاف ظاهر اصلا مطرح نمی کنه اینکه مقید موضوع بخواد میمونه غایت باشه، غایتش را پس اینجور قرار بوده که این حرف در کلام محقق اصفهانی، این حرف ایشون در کلام محقق اصفهانی نبود، محقق اصفهانی رو برهان رفت فرمایش برده فرمود که بخواد غایت باشه خلف فرض لازم میاد، چون اباحه واقعی معنیش لا اقتضائیته، بعد بخواد بگی حتی یه دفعی نعیون یعنی اون لا اقتضائیت اقتضا بشه این خلف فرضه، ایشون اینجور داره.